به نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. دین، دولت و سیاست، سخن گفتن در امور دنیا و آنچه که به آن یا به رهبر ظاهری آن مربوط است جایز نیست. خداوند سلطنت ظاهری را به پادشاهان داده است. هیچ کس جایز نیست عمل خلاف نظر سران دولت انجام دهد. جدای دین از سیاست از اصول دیانت بهایی محسوب می شود. به گفته عبدالبها، دخالت علما در سیاست فاجعه بار و خطرناک خواهد بود. نقش دین ترویج اخلاق در جامعه است، نه حکمرانی. دین و سیاست باید نقش جدایگانه بازی کنند. نظم اجتماعی علاوه بر نیاز به یک حکومت عادل و کارآمد به انضباط اخلاقی نیز نیازمند است که توسط دین ترویج می شود. آیین بهایی از پیروان خود می خواهد از فساد اجتناب نمایند، قانون مدار باشند و در مناسبات خود با مقامات حکومت درستکار، امین و صادق باشند. با گفته بهاءالله، بهایان در مملکت هر دولت ساکن شوند، با امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند. آیین بهایی از بهایان می خواهد از حکومت تبعیت کنند، مگر در مواردی که حکومت از آنها بخواهد که اصول بهایی و باورهای دینی خود را زیر پا بگذارند. بهایان از پیوستن به احزاب سیاسی، انجمنهای مخفی یا شرکت در سیاستهای حزبی منع شدند. دلیل آن است که حزبگرایی عامل تفرقه و منازعه تلقی می شود و رویکرد آیین بهایی بر وحدت و همکاری تأکید دارد. بهایان در عوض تشویق شدند تا فعالانه در حیات اجتماعی مشارکت کنند و مساعدت خود را در ترویج اهداف اجتماعی نظیر وحدت نژادی و جنسی، گفتگوی بین ادیان و عدالت اقتصادی صرف کنند. این رویکرد امکان تأثیرگذاری به سیاستگذاری های اجتماعی دولت از طرق قانونی و فراحزبی را نیز در بر می گیرد. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
خانم سینا راد، معلم مدرسه دخترانه بهایی در اشخابات، مشغول از کار اشخابات. این خانومو ببخشید، معذرت میخوام دیگه، برای اینکه بگم و بس. آیا استالین شیعه بوده؟ استالین معتقد به آخوند بوده؟ ساختار آخوندی داشته؟ بغض اینی که آقا من مسلمونم و نمیدونم شیعه اسلام اشعریم و با اینا مشکل دارم و اومدن قائم و با قائم موقع محالیشه استالین؟ به چه جرمی بهاییان در واقع اشقابات و روسیه تبعید شدن به سیبری، اومده و گفته آقا یه دفعه ورود افراد اداره سیاسی به منزل ایشان در ساعت 3 صبح و بازداشت و بردن ایشان به اداره سیاسی. آقا این خانم داره تو مدرسه درس میده، اومده میگه آقا دینو جمع کن، دینو جمع کن. خب جمع میکنی، مسجد رو جمع کن، جمع میکنی. واحد سیاسی استالین چه ربطی داره به اینی که بیاد یه خانم 60 ساله که تو اشقابات مرکز جاسوسی آقای شوقی خانم رو بگیره، خانم 60 ساله رو بگیره ببره تنقیه بکنه، تنقیه ورود مایه به روده بزرگ جهت پاک کردن روده از ایشان با آب جوش در زمان بازداشت، آن هم زمانی که ایشان 60 سال داشتن. یه زن 60 ساله رو آقای استالین کرم داره مگه بلنشه بره تنقیه بکنه آب جوش و اعتراف بگیره؟ اعتراف چی میخواد ازش بگیره؟ این زن 60 ساله چی داره که بخواد او اعتراف بگیره؟ استالین اصلا میگن برای اعتراف گیری از با اعتراف با چه اعترافی بگیره از این؟ اعتراف بگیره اون ساختار جاسوسی تو باید لو بدی؟ چه اطلاعاتی رو توی جنگ سر فرستادی به اون طرف؟ فرستادی به انگلستان؟ فرستادی به جناح در واقع امپریالیست جهانی؟ چون اینا کمونیست بودن، مقابلش این بر امپریالیست بود دیگه. مردای اینا رو آقای میرزا مهدی گلپایگانی مسئول اشقابات که سال 1300 و 1929 سه شب بردن توی سرد خونه ای که مرده ها اونجا یخ میزنن و انداختن اونجا شکنجه که این آقا مغر بیاد. همینی که کشف القطاع رو تموم کرده، خواهرزاده آقای ابوالفضل گلپی، نمیگن اینا رو؟ چرا نمیگید؟ آقای فرهاد ثابتان جگر داشته باش بی آقای ایدرخانی که سه دهه مسئول براندازی توی ایران بودی، جگر داشته باش بیا بگو چرا میرزا مهدی گلپایگانی تو بازجویی، تو ساختار سیاسی و ضد امنیتی روسیه روسیه بوده یا شوروی بوده و میان لابلای بازجویی به خاطر اینکه سه روز اونجا در واقع زاتوریه گرفته بود و اینا میمیره، زیر بازجویی میمیره. میرزا مهدی گلپایگانی کم کسی یه همچین هیچ اطلاعی هیچکی نداره. چرا نداره؟ تو شما میفهمی اینا جاسوس، اصلا ساختارشون جاسوسیه. ببینید توی همین خدمت شما عرض شد که تو همین راستا حاصل برنامه 10 ساله آقای شوقی، حاصل نقشه 10 ساله آقای شوقی اینه، 10% اینو در واقع مجله نیویورک تایمز گفته، من نگفتم، 10% کل ثروت ایران در اختیار آقای ثابت پاسال بوده. 1957 اداره مالیات به کل استانها، اداره مالیات استانها نامه داده و اومده و اعلان کرده که آقا لطفاً اموال شوقی رو رو کنید.
تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، همکنون راهی به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله
الرحمن الرحیم. او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
منه قليلا أو زد عليه وعسل القرآن تمثيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 از آیه 9 به بعد سوره بقره. بحث راجبه منافقین بود، گفتیم که آیات 8 تا 20 سوره بقره پیرامون منافقین هست و صفات منافقین بیان شده. حالا میرسیم به اینجا که میفرماد یخادعون الله والذین آمنوا. منافقین قصدشون چیه؟ قصدشون اینه که با خدا و مؤمنین خدعه کنند. خدعه یعنی نیرنگ. کسی که منافقه، مثلا میاد منافقانه مسلمون میشه، یه اهدافی داره دیگه، میخواد دنبال در واقع سود مادیشه و میخواد خدعه کنه، فکر کنه میتونه سر خدا و مؤمنین کلا بذاره. از یه باب میاد مسلمون میشه، میگه من مسلمونم. از یه بابی مثلا واقعا مسلمون نیست. بنابراین کأن این که میخواد سر خدا و رسول کلا بذاره. حالا ممکنه کسی بگه که حالا سر مؤمنین انگار، مثلا ممکنه کسی بگه میشه کلا گذاشت، ولی میگه ممکنه کسی تصورش این باشه که واقعا سر خدا هم میشه شیر مالید، که میگه یخادعون الله، با خدا هم اینا خدعه میکنن. حالا جواب اینه که شاید هم بشه، یعنی ما انسان رو واقعا چقدر میگه میشناسیم. انسان ممکنه به جایی برسه که فکر کنه سر خدا و میتونه کلا بذاره. ممکنم هست مراد از الله دین خدا باشه. یخادعون الله والذین آمنوا، میخوان با دین خدا و مؤمنین نیرنگ کنن. این احتمال هم هست. پس ممکنه کسی بگه واقعا انسان به جایی میرسد که حتی به این نتیجه، شاید به این جا برسه که فکر کنه میشه خدا رم یخته مثلا چی باش خدعه کرد. ممکنم هست نه، مراد از الله دین خدا باشه. حالا هرچی که هست، منافق همینه دیگه، آدم درو، کسی که دروه، قصد خدعه و نیرنگ داره. وح میگه اینا میخوان با خدا، با دین خدا، با مؤمنین خدعه کنن، در حالی که و ما یخدعون الا انفسهم، جز با خودشون خدعه نمی کنن. یعنی این نیرنگ ثمرش به خودشون میرسه. و ما یشعرون، ولی اینو اینا نمیفهمن. و ما یشعرون از شعر میاد، یعنی مو، یعنی باریک بینی. یعنی اینا میخوان سر مؤمنین کلا بذارند با نفاقشون، ولی نمیدونن که این کلا سر خودشون داره میره. ببینید این خیلی مهمه. تو عالم هستی کسی که راه کج رو انتخاب کنه، کسی که ظلم کنه، کسی که شرک ببرزه، شاید مثلا تو ذهنش هست که داره سود میکنه، ولی ندونسته داره به خودش ضرر میرسونه. بنابراین کسی که دروغه، کسی که منافقه، مثلا فکر میکنه که با نفاقش کارش خوب داره پیش میره. عجبا مؤمنین رو کلای گشادی سرشون گذاشتی. مثلا ممکنه این تو ذهنشون بیاد، ولی میگه و ما یخدعون الا انفسهم، جز نسبت به خودشون خدعه نمی کنن. یعنی این کارشون، این دروییشون، این نفاقشون به خودشون برمیگرده. ولی خب و ما یشعرون، اینو باریک بینی ندارن، چون دقت ندارن نمیفهمن. و معمولا آدمای گناهکار همینطورن دیگه، نمیفهمن که این گناهاشون به ضرر خودشون تموم میشه، و الا میفهمیدن که این کارو نمیکردن که. بنابراین منافق و درو هم همینطوره. و در واقع خیلی معذرت میخوام، در واقع خودش به خودش برمیگرده. بعدم میگه فی قلوبهم مرضون، در قلب اینها یک بیماری هست، هم بیماری نفاق چه بسا باشه. بعدم میفرماد فزادهم الله مرضا، پس خدا همین بیماریشون رو چکار کرد؟ زیاد کرد. خب حالا ممکنه کسی بگه برای چی خدا بیماریشون رو زیاد کرد؟ اینا بیمار بودن. خدا هم تازه اینو ذیل آیه 7 یه توضیحاتی دادیم، اینا وقتی یک مرض قلبی دارن، بیماری قلبی رو اگه لحاظ جسمی هم همینطوره، اگر جسم قلب ما مثلا یه بیماری داشته باشه بهش رسیدگی نکنیم چه اتفاقی میفته؟ خدا سیستم بدن رو یه جوری خلق کرده که این بیماری هی پیشرفت میکنه و به خدا میشه نسبت داد. چرا؟ چون خدا این سیستم رو خلق کرده. وقت این تو مباحث روحی و درونی هم همینطوره، میگه فی قلوبهم مرضون، در قلبشون یه بیماری هست، فزادهم الله مرضا، و چون توبه نمیکنن دنبال اصلاح نیستن این بیماری هی پیشرفت میکنه. حالا این پیشرفت رو به خدا نسبت داده، فزادهم الله مرضا، چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره سیستم روح و جسم انسان رو خدا خلق کرده و همش دست خداست. یه نکته هم من براتون بگم در زمینه این تعابیر، ببینید مثلا شاید خداوند متعال با این تعابیر این نکته رو هم میخواد برسونه که خیر و شر هر دوتا به دست خداست. مثلا گاهی موقع خدا بدی ها رو تو قرآن به خودش نسبت داده، مثلا گمراه کردن رو، یا اینجا ببینید میگه خدا بیماریشون رو زیاد میکنه. شاید که نه، اینکه این رو هم این آیه برسونه که بنابراین این تو نباشه بگین دو تا خدا داریم، یه خدای خوبی ها و یه خدای بدی ها، همچنان که نقل میکنن یه گروهی مثلا اینطور بودن، دو خدا قائل بودن برای عالم هستی. چرا؟ چون نمیتونستن، ببینید بالاخره اینم خیلی مهمه، نمیتونستن شرور عالم رو توجیه کنن، که آخر میگه خدای واحد ممکنه شر به اون هم نسبت داده بشه. وقتی مدن گفتن فقط دو تا خدا داریم، یه خدای خوبی ها یه خدای بدی ها، ولی خدای دین اسلام یکی بیشتر نیست و هم خیر و هم شر همه به خودش نسبت داده میشه. ولی با همین توضیحاتی که گفتیم، نه اینکه خدا ابتداءن شر رو برای کسی بخواد، بدی برای کسی بخواد، نه، همینطوری که گفتیم که مثلا بیماری قلبی و وقتی رسیده نکنه طرف، خب پیشرفت میکنه، این پیشرفت به خدا نسبت داده شده. چرا؟ چون این سیستمیه که خدا خلق کرده. پس ببینید تو دین ما خیر و شر هر دوتا منسوبه به خدای واحده. میفرماد پس فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. خب حالا نکته ای که ما باید بهش دقت کنیم همینه، اگر ما یه بیماری روحی داریم سعی کنیم زودی دنبال علاجش بریم، و الا این بیماری هی چی میشه؟ پیشرفت میکنه. اگه خدای نکرده مثلا اینا بیماری نفاق داریم، اگر توبه نکنیم هی پیشرفت میکنه، هی منافق تر میشیم. اصلا انگار این سیستم الهی اینطوریه، اگه کسی بره تو وادی گناه هی همینطور دایره گناه براش چی میشه؟ وسیع میشه. این میشه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، و برای اونها یک عذاب دردناکی هست، که این عذاب همزه الکی نیست، اینطور نیست که خدا بخواد بهشون ظلم کنه، نه، بما کانوا یکذبون، این با ممکنه با یه مقابله باشه، یعنی در مقابله اینکه دروغ میگفتن، و به ما کانو یک زبون در مقابل دروغاشون این عذاب بهشون داده میشه. بعد میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون گفته میشه بابا در زمین فساد نکنی، بالاخره منافق اهل فساد فی الارض، دنبال منافعشه، میگه وقتی بهش گفته میشه که لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید، اینا به جای اینکه خودشون تأمل کنن بله بریم توبه کنیم، توجیه میکنن کارشونو با این حرف و میگن چی؟ قالو انما نحنو مسلحون، یعنی ما فقط کارمون اصلاحگریه. حالا جالب این انما میاد بر سر مسلحون ها، کلا اینم یاد بگیریم، انما معنی حصر میده، یعنی فقط میده، و میاد بر سر جزء آخر جمله میاد، بنابراین اینا نمیخوان بگن فقط ما مسلحیم، نه، انما نحنو مسلحون یعنی ما فقط کارمون اصلاحگریه. پس این نکته ادبی رو دقت کنید که انما بر سر جزء آخر جمله میاد، معنی فقط میده، این فقط رو باید بر سر اولین کلمه نیاریم، بر سر اون قسمت آخر بیاریم، انما نحن مسلمون یعنی ما فقط اصلاحگریم. حالا چی شد؟ میگه وقتی بهشون گفته میشه که لا تفسدوا فی الارض، بابا چرا دارید در زمین فساد میکنید، فساد نکنید، بیاین کارای خوب انجام بدید، میگن ما که فساد نمیکنیم، ما فقط کارمون اصلاحه، یعنی اینطور هی توجیه میکنن کار خودشون رو، پناه بر خدا، طرف داره فساد میکنه میگه من فقط کارم اصلاحگریه، یعنی به نام مثلا اصلاحگری داره فساد میکنه، که بعدم خداوند متعال چی جواب میده؟ حالا اینکه اینا واقعا تو این جهل مرکب دارن، واقعا خودشون رو اینطور فکر میکنن مصلحن، یا نه دروغ میگن، خودشون میفهمن مصلح نیستن، ولی این ادعا رو دارن، متوجه شدین؟ یعنی اینا به هر حال منافق، میگه ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی میدونه چی کار است، بالاخره این میدونه داره برای منافعش کار میکنه، ولی فعلا ادعاش اینه، میگه ان ما فقط کارم اصلاحگریه، که بعدم خداوند متعال جواب میده که الا انهم هم المفسدون، آگاه باشید که اینها همینا مفسدن، اصلا مفسد واقعی اینان. ولکن لا یشعرون، ولکن چون دقت نمی کنن این رو نمی فهمن. یعنی مثلا انگار قاطیه، هم یه چیزایی مثلا یه کلیتی بالاخره طرف میدونه که داره راه و اشتباه میره، هم یه جایی دیگه آدم میرسه واقعا امر بر خودش هم مشتبه میشه، فساد داره انجام میده به نام صلاح. این که میگه ولا، میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اصلا مفسد واقعی اینهان ولی اینو نمیفهمن، ولکن لا یشعرون. نکنه یا خدا اینا که ما به اینجا برسیم که داریم خطا میریم ولی بگیم کارمون اصلاحگریه. متاسفانه الان میگه امروزه نداریم، الان میگه نداریم افرادی که اصلا چه بسا به نام دین به هر حال یه دیدگاه‌هایی رو مطرح میکنن و این موجب فساد میشه ولی خودشون فکر کنن ما داریم اصلاحگری میکنیم. متوجه شدیم؟ اینو باید دقت کرد، ما باید تابع دستورات خدا باشیم، نه این هی منافع خودمون رو در نظر بگیریم، آیات قرآن رو یه جور دیگه تفسیر کنیم. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، مفسد واقعی اینهان ولی خودشون نمیفهمن. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، وقتی بهشون گفته میشه ایمان بیارید مثل همون مثل ایمان مردم، چطور مردم اومدن ایمان آوردن، شما ایمان بیارید، به دستورات دین عمل بکنید، چی میگن؟ قالو، میان یه توهینی هم تازه به مؤمنین میکنن، میگن انؤمن کما آمن السفها، آیا ما ایمان بیاریم همونطور که آدمای بیخرد ایمان آوردن؟ یعنی ایمان صحیح رو کم خردی و بیخردی میدونن، میان آیا ما مثل مردمی که بیخردن اومدن ایمان، ما اینطور ایمان بیاریم؟ که بعدم خداوند متعال جوابشون میده که الا انهم هم السفها، سفیه و بیخرد واقعی خودشونن، ولکن لا یعلمون، ولکن نمیدونن، این رو علم ندارن. اینم خیلی مهمه، گاهی موقع افرادی هستن تو دایره خود دینداران میان مؤمنین واقعی رو توهین میکنن، یه کارایی رو کمخردی و بیخردی معرفی میکنن، همون دستورات دین رو، حالا یا به نام روشن فکری یا به نام نمیدونم چی بگم، دستور دین رو میگن این بیخردیه، اینا غیر عاقلانه است، در حالی که اینا متن دینه. ولی نفاق همینه، نفاق با آدم کاری میکنه که آدم دستور دین رو، انجام دستور دین رو بیعقلی حساب میکنه. وقتی اینا همینن، میگه منافق اینه، وقتی بهشون میگی که بیا مثل بقیه مردم ایمان بیار، میگه انا امنو کما آمن از سفها، آیا من مثل آدم های بیعقل مثلا ایمان بیارم؟ این که ایمان نشد که، این بیعقلیه. همین الان مثلا ما امروزه داریم تو گرمای تابستون حجاب رو رعایت کردن یه عده میگن بیعقلیه، نماز خوندن، روزه گرفتن، این چه دینیه؟ ما دین ما دینمون جدیده، به روزه، نمیدونم ها، باید دقت کرد. میگه الا انهم هم السفها، سفیه واقعی خود اینانند، ولکن لا یعلمون، ولکن علم ندارن، دیگران رو سفیه میدونن. صفت بعدی، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین ملاقات میکنن میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با شیاطین خودشون خلوت میکنن قالوا انا معکم، میگن ما با شما. این نفاق همینه دیگه، وقتی با مؤمنین میان اظهار ایمان میکنن، وقتی با منافقین و دوروری خودشون میشینن میگن ما با شما هم. انما نحن مستهزئون، ما فقط مسخره میکنیم مؤمنین رو، و این حرف هم نسبت به مؤمنین میزنن. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، با شیطونای خودشون وقتی خلوت میکنن با همتیپای خودشون میگن ما با شما هم. انما نحن مستهزئون، ما فقط مؤمنین رو مسخرشون میکنیم، حالا میریم یه سری بهشون میزنیم، در ظاهری اظهار ایمان میکنیم ولی در واقع میخوایم مسخرشون کنیم، که بعد خدا میگه الله یستهزئ بهم، خدا اینها رو مسخره میکنه. حالا اینا مسخره میکنن مؤمنین رو، جزاشون اینه که خدا مسخرشون میکنه. حالا نه اینکه مسخره کردن خدا کار غیر اخلاقی باشه، این یعنی نتیجه، یعنی عاقبت مسخره اونها، چون ممکنه کسی بگه خب مسخره کردن که کار غیر اخلاقیه، بحث در اینه که مسخره خدا با مسخره اونا فرق داره. وقتی موقع الفاظ که نام مشابه همه ولی برای هر مورد یه معنایی میده. باز داریم تو قرآن شبیهشو. وقتی که میگه الله یستهزئ بهم یعنی خدا مسخرهشو میکنه، نه یعنی کاری میکنه که مثلا نوعی مسخره حساب میشه. یعنی آخر اینا درسته دیگران رو دارن مسخره میکنن ولی خودشون مسخره میشن. یعنی روز قیامت که بشه جایگاه ها که مشخص بشه اینا کوچیک شدن، اینا دیگران رو میخوان کوچیک، خودشون کوچیک میشن. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون و اونها رو رها میکنه که در طغیان خودشون سرگردون باشن، برن دنبال گناه های خودشون. آخرین آیه این صفحه میفرماد اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اونها کسایی هستن که ضلالت یعنی گمراهی خریدند. خب آدم وقتی یه چیز میخره یه پولی باید دیگه بده، پول چی دادن؟ بالهدى، هدایت دادن. چقدر بده آدم توی یه معامله ای بکنه هدایت بخره، ضلالت و گمراهی بخره هدایت بده. وح میگه که اینا اینطوریه، معامله اینا اینه، اولئک الذین اشتروا الضلالت، گمراهی خریدن در مقابل هدایت، هدایت دادن. فما ربحت تجارتهم، خب طبیعتاً کسی که این کارو بکنه تجارتش سود نمیده. میگه فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نداد و ما کانوا مهتدین، هدایت شده نبودن. بنابراین این آیاتی که خوندیم صفات منافقین رو بیان میکنه. البته ممکنه این آیات مربوط منافقین مختلف هم باشه، هر نفاقی یه درجه ای داره، یک اکسل، یک عملی داره. حالا دوستان باز راجع به این آیات فکر کنن، آیات مهمی صفات منافقین رو داره برای ما میگه و ما مواظب باشیم و خودمون خدای نکرده اینطوری نباشیم.
همراهان گرامی در این لحظه تکراری ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنیم خدمت ادب دوستان و شعر دوستان و پیروان کلام بدی. در سراسر جهان به ویژه در گستره فارسی که این لحظات برنامه ادبستان را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیگیری میکنند. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و شما میتوانید از طریق نشانی parsudi.ir/tajik برنامه های ما را جستجو و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، برای روال چندین برنامه گذشته باز هم درباره انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی با شما صحبت ها و مطلب های را در میان میگذاریم.
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله، کریم و سجایا، جمیل و شیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ و فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، یتیمی که نا کرده قرآن درست، کتب خانه چند ملت بشست، چو عزمش براهیخت شمشیر بیم، به معجز میان قبر زد دنیا، چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، بلا قامت لات بشکست خود، به اعزاز دین آب عزا ببود، نه از لات و عزا براورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد، شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک در گذشت، چنان گرم در تیه قربت براند، که بر صدره جبریل از او باز ماند، بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم اگر یک سر موی بر پرپرم فروغ تجلی بسوزد پرم.
یاران همراه، در برنامه ادبستان همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات پارسی که در چندین برنامه این موضوع را پیگیری کردیم. از جمله در برنامه گذشته راجع به آثار مولانا عبدالرحمن جامی در وصف پیامبر اکرم مطالبی را بازگو کردیم. در برنامه پیش رو اینک توجه شما را جلب میکنیم به ابیات از این شاعر بزرگ پارسیگو که اینک میشنوید.
سلام علی آل طه و یاسین. سلام بر آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر نبیین. سلام علی روضه حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. میگه سلام بر روضه، یعنی او قبری، مسجعی، او جایگاهی که حل فیها قرار گرفته است در او امام، یک امامی که یباهی فخر میکنه، افتخار میکنه به او امام، ملک یعنی سلطنت، پادشاهی، دین دنیا، دین دنیا به این امام چی میکنه؟ فخر میکنه، مباهات میکنه. این جامی میگه، جامی اهل سنت نقشبندیه صوفی. حالا باز فارسی شروع میکنه، فارسی گفتن امام به حق شاه مطلق که آمد. شاه مطلق یعنی شاه دیگه،
بله.
یعنی هیچ قیدی
نداره.
حریم درش قبلگاه سلاطین. حریم درش قبلگاه سلاطین و پادشاهان.
سلاطین می‌رفتن اونجا.
بعد ادامه میده که ما نمی‌خونیم، ربای آخرش هم می‌خوایم. اگر خواهی آری به کف دامن او، اگر می‌خوای که مشرف شوی، خلاص از این دامن آقا بگیری، خلاص یک چیزی عاید شوه، اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست درچین. یعنی دامن کسای دیگر رها کن، دنبال هر کسی دیگه ای که قبلا را می افتادی رها کن، فقط دامن از یه غار بگیر. چو جامی چشد لذت تیغ مهرش، یعنی میگی آقا مهرش اگر تیغ واری باشم که مر تکه تکم بکنه، بازم ای ارزش
داره،
مزه داره. دقیقا همون داستان امام حسین علیه السلام که در عاشورا در بحبوه نبرد نیزه ها، شمشیرها، خنجرها، هر چی که می آمد امام با جان و دل پذیرا بود. میگو چرا؟ چون الله پاک مرا در این حالت چیه؟ می بینه. چو جامی چشد لذت تیغ مهرش، چه غم گر مخالف کشد خنجر کین. خب نور الدین عبدالرحمن جامی هم که معروف و مشهوره و برادران اهل سنت و جماعت نسبت به آقا ارادت خواهد. این پس زائر بوده، کسی که زائر نباشه این رقم امام رضا علیه السلام را مد نمی‌کنه.
به طور کلی سیمای پیامبر اعظم در بسیار از آثار منظوم و منصور ادبیات پارسی به شیوه شایسته بازتاب یافته است که گویای علاقمندی و دلباختگی نویسندگان آثار به آن حضرت است. آشنایی عمیق عارفانی چون مولانا عبدالرحمن جامی با معارف اسلامی و غور ایشان در آنها باعث شده است که در آثار از قبیل مثنوی معنوی، از داستان پیامبران به ویژه از سیره پاک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تنوع و گستردگی فراوانی بهره ببرد. در حقیقت یکی از دستمایه‌های ارزشمند مولانا رومی یا بلخی در طرح تجربه‌های عرفانی خود بیان حکایات انبیا به ویژه رسول اکرم است. مولانا جلال الدین بلخی با بهره‌گیری نمادین و تمثیلی از این حکایات و روایات دریچه از آگاهی و دانش را بر روی خوانندگان آثار خود می کشاید، زیرا در این قلمرو و ادیبانه است که معناها و رابط کنایی و نمادین بسیار بهتر درک می شود. برای مثال به یکی از حکایات تمثیلی در مثنوی معنوی اشاره می کنیم که این گونه ذکر شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانشان در بیابان سوزان به جماعت از عرب‌ها می‌رسند که از تشنگی و بی‌آبی بسیار خسته و درمانده شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به سوی تپه راهنمایی می‌کنند که غلام سیاه با مشک آبی در پس آن در حرکت است و پس از حاضر شدن آن غلام همگان از آب مشک او می نوشند، اما پس از پر کردن مشکهای خود در نهایت تعجب و شگفتی مشک غلام را دوباره لبریز از آب می بینند. غلام از مشاهده این اعجاز دیگرگون می شود و به دین مبین اسلام ایمان می آورد و با لمس دست پیامبر صلی الله علیه و سلم سیاهی رخسارش رنگ می بازد و سپیدی می گیرد. اما بعد از بازگشت به وطن خود خواجهش او را نمی شناسد و سرانجام پس از پرسش و پاسخ دو طرفه از حقیقت امر آگاه می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد. با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. هم اکنون برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلان کرد که رژیم صهیونیستی تا کنون دست کم 562 امدادگر را در غزه به قتل رسانده است. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل هم با فاجعه بار و توصیف ناپذیر خواندن اوضاع غزه، بار دیگر آتش بس فوری و فراهم شدن امکان کمک رسانی به غزه را خواستار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم از نیویورک میشنویم.
ادامه هشدارهای بی‌نتیجه سازمان ملل درباره اوضاع فاجعه بار غزه. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بار دیگر هشدار داد که مردم غزه به شدت نیازمند آتش بس و کمک رسانی اند.
کابوس غزه بیش از حد طولانی شده است و هر دقیقه تأخیر فلاکت بیشتر مردم غزه را به دنبال دارد. درخواست ما این است که با آتش بس موافقت گذرگاه ها باز و به ما امکان دسترسی و اجازه کمک رسانی داده شود. ما حدود 170 هزار تن مواد غذایی، دارو، سرپناه و سایر مایحتاج ضروری آماده ورود به غزه داریم.
نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین های اشغالی فلسطین هم صدمات و آسیب های وارد شده به دست کم 42 هزار نفر از مردم غزه، از جمله 10 هزار کودک را غیر قابل جبران و تغییر دهنده زندگیشان توصیف کرد.
از مجموع این افراد حدود 5000 نفر قطع عضو شدند، در شرایطی که آسیب‌های صورت و چشم مردم غزه رو به افزایش است. نظام بهداشتی فروپاشیده غزه برای آنها ناکافی است و تقریبا هیچ امکانی برای تأمین اندام‌های مصنوعی افراد قطع عضو شده وجود ندارد. چنین آسیب‌های شدید بدنی در چنان وضع فاجعه‌باری تلفات روانی سنگینی را هم به همراه داشته است.
سخنگوی سازمان ملل هم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان عمدن امدادگران را در غزه هدف قرار می‌دهد.
حملات
سنگین اسرائیل به مناطق مسکونی و ساختمان‌ها در شمال غزه هر روز آمار مرگ و میر را افزایش می‌دهد و بر ویرانی‌ها می‌افزاید. امدادگران همچنان در میان غیر نظامیان هستند که کشته می‌شوند. یکی از پزشکان بدون مرز هم در حمله اسرائیل به دیرالبلح کشته شد. این 14th کارمند سازمان پزشکان بدون مرز بود که از زمان آغاز این جنگ در غزه کشته شد. در این مدت دست کم 562 امدادگر در غزه کشته شدند.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، در گزارش جدید خود وضع کودکان غزه را اینگونه توصیف کرد: ترسان، بیرمق، گرسنه، بدون کفش و بیپناه. این نهاد امدادرسان زیرمجموعه سازمان ملل همچنین ادعای وجود مناطق امن را در غزه مضحک توصیف و اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در غزه دائم و بیپروا مدارس و چادرهای اضطراری اسکان آوارگان را بمباران می‌کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر یونیسف، نیویورک.
جنبش حماس پاسخ خود به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره غزه را اعلام کرد. حماس در پاسخ خود گفته است: ما موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده دشمن و تحویل ارزاد کشته شدگان آنها بر اساس فرمول مبادله وارده در پیشنهاد ترامپ اعلام میکنیم. این جنبش افزود: نظر به پایبندی و تأکید و تمایل ما به توقف تجاوزات دشمن، رایزنی های گسترده را برای دستیابی به موضع مسئولانه در ارتباط با طرح ترامپ انجام دادیم. حماس اعلان کرده است در صورت توقف جنگ و عقب نشینی کامل موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده و ارصاد اسیران صهیونیست بر اساس پیشنهاد ترامپ اعلام میکنیم. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
دیشب رسانه‌های آمریکایی در خبری فوری اعلام کردند حماس با مبادله همه گروگان‌های صهیونیستی موافقت می‌کند. این بیانیه در پاسخ به طرح آتش‌بس رئیس جمهور آمریکا صادر شد.
حماس موافقت کرده که گروگان‌ها را آزاد کند، اما درباره تونل‌ها و خلع سلاح صحبت نکرده.
ترامپ بلافاصله از پیام حماس استقبال کرد و نوشت: اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند.
این اولین بار است که از 7 اکتبر 2023 تا کنون چه رئیس جمهور بایدن و چه رئیس جمهور ترامپ علناً از اسرائیل خواستند که جنگ را متوقف کنند.
حماس از ابتدا برای هر گونه توافقی شرط توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و خروج نیروهایش از غزه و اداره غزه توسط خود فلسطینی ها را اعلام کرده بود.
تصمیم و اصرار ما برای توقف نسل‌کشی است. نیروهای اشغالگر باید عقب نشینی کنند. ابتدا باید تجاوز متوقف شود تا بتوانیم درباره روش تبادل اسرا مذاکره کنیم. یک دولت مستقل متشکل از همه نیروهای فلسطینی و نه یک بیگانه باید غزه را بعد از آتش بس اداره کند. پس از آن سلاح برای دفاع از مردم فلسطین در دست خواهد بود.
این شروط حماس در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا بدون عقب نشینی تکرار شد.
طرح رئیس جمهور ترامپ خواستار تشکیل یک هیئت صلح برای انتقال قدرت در غزه است که خود او و تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس، ریاست آن را بر عهده داشته باشند. اینها باعث می شود که اسرائیل از پاسخ حماس راضی نباشد.
علی‌رغم موافقت حماس با آتش بس، رژیم صهیونیستی باز هم غزه را بمباران کرد. یکی از مقامات این رژیم به اکسیوس گفته نتانیاهو از پاسخ ترامپ شگفت زده شده و پاسخ حماس را رد طرح ترامپ می‌داند. حالا تحلیلگران می‌گویند حماس با پاسخی هوشمندانه توپ را به زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی انداخته.
حماس آماده مذاکره است. برخلاف انتظار برخی تحلیلگران، حماس به جای رد کردن طرح 20 ماده‌ای ترامپ با ابتکار عمل میگوید ملاحظاتی دارد که باید درباره آنها مذاکره شود. پس حالا توپ در زمین رئیس جمهور ترامپ است.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
در آستانه 3 سال جنگ خونین در نوار غزه، ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح را برای پایان دادن به درگیری‌ها ارائه کرد. در همین خصوص دکتر اکبر معصومی، کارشناس ارشد روابط بین الملل، می گوید:
در احترام از دو محور قابل بررسی و ارزیابی است. نکته اول این که نشون میده که ترامپ رژیم صهیونیستی و ارتش اسرائیل در طول 2 سال گذشته هر چه تلاش کردند نتوانستند حماس رو و مردم غزه رو شکست دهند و به همین روی کرد آنچه اینها در روزهای آغاز جنگ در غزه اعلام کرده بودند به هیچ یک از اهدافشون در واقع رژیم صهیونیستی نرسید. این یک اعترافی بود که از سر در واقع 20 ماده ای اعترامش بهش دست پیدا کرد. نکته دوم اینه که رژیم صهیونیستی در شرایطی شکست رو در غزه میپذیره که دست به اعدامان صاحب خودش ایالات متحده شده و تلاش میکنه آن چیزی که در واقع در میدان به دست نیاورد این رو از طریق آمریکا، ایالات متحده آمریکا و شخص ترامپ به دست داره. طرح 20 ماده‌ای ترامپ محورهای متعددی داره. به نظرم اصلی ترین محورش اینه که اینا تلاش میکنن که مقاومت مردم فلسطین رو یعنی حماس رو در غزه خلع سلاح کنن و سیاستی که آمریکایی ها در لبنان پیش بردن مبنی بر خلع سلاح حزب الله لبنان از طریق خود لبنانی ها این رو هم تلاش میکنن که خلع سلاح حماس رو از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس یعنی اعراب دنبال کنن. به نوعی در طرح ترامپ، طرح آتش بس که ترامپ مطرح میکنه، یک روند بی‌طرفانه ای رو دارن دنبال میکنن که در واقع رژیم صهیونیستی رو بتواند در سرزمین های اشغالی و در منطقه که تنفس مصنوعی دادن اینا خودشون رو تونستن نگه دارن این رو تغییر بدن و رژیم صهیونیستی بتواند خودش رو در منطقه نگه داره. خب پاسخی که حماس داده یک پاسخ بسیار هوشمندانه بوده و اولا این پاسخی که حماس داد در واقع تلاش کرده که جلوی نفس کشی و جنگ در غزه رو بگیره و ماشین جنگی رژیم صهیونیستی رو متوقف کنه و در پاسخ دیگری که اینها دادن یعنی همین پاسخ ادامهش اینها وجود حماس رو و مقاومت رو و سلاح مقاومت رو در غزه عنوان کردن که به هیچ عنوان تحویل نخواهند داد که در آینده دولتی در فلسطین در غزه ایجاد بشه و سلاح رو در اختیار اون دولت قرار بدن تا علیه رژیم صهیونیستی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی همچنان این سلاح بالا دست صهیونیست ها بمونه.
تیم‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در حال طراحی نقشه‌های برای خروج نظامیان این رژیم از بارکه غزه هستند. منابع صهیونیستی گزارش دادند تیم‌های امنیتی این رژیم نقشه‌های برای خروج نیروهای ارتش از بارکه غزه بر اساس طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده خواهند کرد و طرف‌های امنیتی دیگر نیز فهرست اسیران فلسطینی را که قرار است آزاد شوند آماده می‌کنند. این هم در حال است که در ادامه حملات رژیم صهیونیستی و مناطق مختلف بارکه غزه در 24 ساعت گذشته 66 فلسطینی دیگر شهید و 265 نفر نیز زخمی شدند. با احتساب این 66 شهید شمار کل شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی و مناطق مختلف بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 67074 نفر و شمار مجروحان به 169430 نفر افزایش یافته است.
رئیس
رئیس جمهور آمریکا در پی پاسخ حماس در خصوص طرح خود و موافقت مشروط این جنبش اعلام کرد حماس آماده صلح پایدار است و اسرائیل باید فوراً بمب‌باران غزه را متوقف کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر جمعه با وقت محلی گفت بر اساس بیانیه‌ای که حماس همکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. رئیس جمهور آمریکا افزود اسرائیل باید فوراً بمب‌باران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم گروگان‌ها را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم. در حال حاضر انجام این کار بسیار خطرناک است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بررسی شوند. این امر فقط مربوط به غزه نیست، بلکه مربوط به صلح است که مدت هاست در خاورمیانه و دنبال آن هستیم. نوار غزه بیش از 2 سال جنگ را پشت سر گذاشته که به عنوان طولانی ترین نسل کشی معاصر توصیف می شود. جنگی که با هدف فرسایش، گرسنگی دادن و تخریب جمعیتی آغاز شد، اما بجای در هم شکستن مردم، اراده آنها را در کره از آتش سخت‌تر و مقاومت آنان را ریشه دارتر کرد و در برابر شدیدترین شکل‌های خشونت سازمان یافته و نسل‌کشی مدرن استادگی می‌کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی شیرین از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستیم. یکی از پادشاهان که عمرش به پایان رسیده بود، هیچ جانشینی تعیین نکرد. او وصیت کرد که در نخستین صبح هر کس که از در شهر وارد شود، تاج شاهی بر سر او بگذارند و حکومت را به او بسپارند. اتفاقاً اول کسی که در آمد، گدایی بود، همه عمر لقمه اندوخته و رقعه دوخته. جمله سپاه و رعیت به هم بر آمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او به در رفت. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک به جای آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند و مدتی ملک راند تا بعضی امرای دولت گردن از طاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعت برخاستند و به مقاومت لشکر آراستند. به طور کلی سپاه و مردم با یکدیگر متحد شدند و در برخی از مناطق کنترل او از دست رفت.